صلوات بسید
اللهم صلی اللهم محمد و اجدل فردهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى
آل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سوره فجر را رسیدیم به قرائتش و معنا کردن آیاتش. می فرماید در ادامه سوگنده هایی که اول سوره خورد و تو آیه قبل فرمود: آیا این قسم هایی که برای شما خوردیم برای اونایی که صاحب خرد و اندیشه باشن کفایت نمی کنه، کافی نیست؟ حالا می فرماید: علم ترد، آیا تو ندیدی ای رسول خدا؟ خطاب به رسول خداست، لکه همه خلق رو می گیرد. آیا تو ندیدی کیف فعل رب و کبهات؟ چند تا قوم رو ذکر می کند که این اقوام ظالم بودند و در اثر ظلمی که داشتن از بین رفتن. میگه نگاه کنید، اگر کسی ظالم باشه، من قدرتمندم باشه، قوی هم که باشه، ظلم موجب چه میشه؟ ریشه کن شدن میشه، موجب میشه که از بین برن، من مقتدر باشه. خب لذا در اون جمله حکمت وارد شده است که بعد بفرمایید ملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. فرعون کافر بود، خودش رو میگفت انا ربکم الاعلا، لیکن در بعض از نقله ها دارد 400 سال عمر کرد. پس با این که کافر بود است، لیکن خوب طولانی است، لیکن لا یبقا مع الظالم. ظلم اگر بنا شد بشود، ولو ظالم مقتدر و قوی هم باشد، خود ظلم ظالم را ریشه‌کن می کند، ظالم را از بین می برد. حالا مثال می زند به یک کسانی که ظالم بودند. می فرماید: علم ترن، آیا نمی بینی تو ای رسول خدا؟ و به طبع رسول خدا بقیه مردم نمی بینید؟ کیف فعل ربک بعاد، آیا نمی بینید که خدا با قوم عاد چه کرد؟ قوم عاد قوم بله بفرمایید جستن. اینا قوم در واقع بله قوم عاد از فرزندان نوح پیامبر میشن. نام دیگرشون هم دعایی بعد میگه ارم ذات العماد، قبیله ارم. عاد بهشون گفته میشد، اسم یکی از اجدادشون عاده. ارم هم بهشون گفته میشد نسبت به جد اعلاشون، یعنی این قبیله فرزندان عاد ابن عوز ابن ارم ابن سام ابن نوح بودن، توادگان نوح پیامبر بودن این قبیله. میگه خدا نمیبینید که پروردگار تو با اینا چی کار کرد؟ خب ارم ذات العماد، اینا قبیله ارم بودن، ذات عماد، عماد ستونه. حالا آیا اینا ساختمونهایی بنا کرده بودن با ستونهای خیلی عظیم؟ نمیدونیم. یا ذات العماد کنایه از این است که اینا خیلی قدرتمند و مستحکم بودن، قوی بودن، چون در نقلها داره اینا خیلی درشت هیکل بودن، تنومند بودن، قدرتمند بودن. و آیا ساختمان هایی داشتن با ستون های بسیار مستحکم، یا اینکه نه، ذات العماد یعنی ذات البنیت القویه، یعنی خیلی قدرتمند و دلاور و شجاع و قوی بودن. با اینکه اینا قوی بودند، می فرماید التی لم یخلق مثلها فی البلاد، خب که گویا مثل اینا خدا خلق نکرده بود در شهرها، یعنی به قدرت و قوت اینا خدا کسی را خلق نکرده بود. این اگر ذات عماد را معنا کنیم، یعنی خداشون قوی بودند. اگر بگوییم نه، اینا ساختمان‌هایی بسیار مستحکم با ستون‌های قوی درست کرده بودند، وقت میشه ساختمان‌هایی که مثل این ساختمان‌ها در اون روزگار هیچ جای دنیا نبود. یعنی اینا رسیده بودند به یک تکنولوژی که یک ساختمان‌هایی میتوانستند درست کنند با ستونهای مستحکم که در آن روزگاران هیچ جای دنیا چنین ساختمانهایی نبود. علایه ها مردمان قوی و مقتدری بودند. خب چه شد؟ سب کنیم. بعد میگه و سمود، میرد سر یه قوم دیگه. سمود باز قوم دیگریست، معطوف به عاد میکند و به ارم سمود را. سمود قوم صالح پیامبرند. خیلی خوب میگه و سمود الذین جاب و صخر بالواد، سمودی که اونایی بودن که جاب و صخر، بله، سنگ های بزرگ را، این سنگ که صخره شما بهش میگید، صخره های بزرگ را اینا میتراشیدن و این صخره های بزرگ را تبدیل میکردن به خانه های مسکونی برای خودشون. در دل کوه ها میتراشیدن این صخره های بزرگ را و منزل مسکونی برای خودشون درست میکردن. میگه سمود اونایی هستن که جاب و صخر بلواد، در وادی سنگهای بزرگ رو میتراشیدن و تبدیل به منزل خانه میکردن. وادی سرزمینی است بین خیبر و تیما. کسی که از مدینه میخواد برد به شام، در مسیر او قرار دارند. و بعد از اینکه سمود هلاک شدند، یهودی ها رفتند و اونجا چه کردند؟ سکونت کردند. خب این تالا دو گروه، قوم عاد و قوم سمود. سومی رو می فرماید و فرعون ذل اوتاد. سومی قوم فرعون است. این کدوم فرعونه؟ شما میدونید پادشاهان مصر باستان را بهشون میگن فرعون. مثل این که پادشاهان باستان ایران را بهشون میگفتن کسرا، همچنین یا خسرو، همچنین پادشاهان روم باستان را اطلاق میکردن امپراتور، لیکن این فرعونی که صاحب امتاد است، این همون فرعون زمان موسی است، معاصر با موسی. قرآن میگه این فرعون زل آتاده، صاحب وطب میخ. میخ یعنی چه صاحب میخه؟ یعنی وقتی میخواست یکی رو عذاب کنن، دستور میداد که یا رو زمین یا روی تخته چوب دست و پاش رو بکشن، چهار تا میخ بزنن رو دوتا دست و دوتا پاش که دیگه این نتواند حرکت کنه، دستا رو اینجور و میخ بزنن بهش. و این عذاب کردن و شکنجه کردن فرعون با میخ ها بوده است. بعضی وقتا هم که اون تخته ها را که رو زمین گذاشته بودن و کسی را برش میخ کرده بودن بلند میکردن که میشن به چه کشیدن؟ به صلیب کشیدن، به بله بفرمایی، به دار کشیدن، ولی نه با طناب، با میخ اینجور میکوبیدن رو چوب و چوب رو بلند میکردن که بقیه ببینن. میگه این فرعونی هم که مردم رو چنین چه میکرد؟ مجازات میکرد و تنبیه میکرد، فرعون ذل اوتاد. خب این سه گروه چه میکردن؟ الذین تقوا فی البلاد، اینا همشون تو سرزمین های خودشون چه کردن؟ طغیان. هر سه گروه، هم آد که ارم ذات العماد، خب صاحب قدرت بودن و شاید ساختمان های کذایی ساخته بودن، هم سمودی که سنگ های بزرگ، صخره های بزرگ رو تراش می دادن، و هم فرعونیانی که با میخ و مردم رو میخ کوب کردن عذاب می کردن، هر سه گروهشون الذین تقوا فی البلاد، اینا تو شهرهای خودشون همشون چه کردن؟ طغیان. طغیان چیست؟ الان شما میگی رودخانه چه کرد؟ طغیان کرد. وقتی سیل میاد میگید رودخانه طغیان کرد، یعنی از حد معمولش چی؟ تجاوز کرد. خب یه مسیری داره رودخانه، اگه تو مسیر خودش جاری بشه حد معمولشه، اگه آب اینقدر زیاد بشه که اطراف رو هم بگیرد، یعنی از مسیر و مسیر خودش تجاوز کنه، میگه طغیان کرد. طغیان یعنی تجاوز از حد گذراندن ظلم، یعنی دیگه بیداد شد و بیدادشون به چه رسید؟ خیلی زیاد شد. خیلی خوب، پس شدت عصیان و ظلم را بهش میگن طغیان. گناه هم همین جور است. یه وقتی بنده خدایی یه گناه میکنن، دو تا گناه میکنن، خدا گناهش رو مستور میکنه، اما وقتی دیگه از حد گذران، دیگه از حد گذران، طغیان میشه. وقتی طغیان شد دیگه خدا سر در نمیکنه. بنابراین اینا کارشون این بود که در شهرها و محلها و سرزمین های خودشون ظلم و عصیان را از حد گذراندن. نتیجه چه کردن؟ فاکثروا فیها الفساد، تو شهرهای خودشون، سرزمین های خودشون بسیار چه کردن؟ فساد، ظلم، قتل، کفر، شرک، اینا همه فساد. فساد را به درجه چه رساندن؟ اعلای خودش رساند، ظلم را و فساد را به درجه اعلای خودش رساند. فساد همه جا رو گرفت. خدا میگه حالا که اینجور شد، فسبح علیه ربک صوت عذاب. خدا برشون چه زد؟ تازیانه عذاب بر اینا آمد. سبح، ببینید سبح یعنی شما یه ظرفی دارید آب توشه، آب رو میریزید، عرب به این میگه سب. خیلی خوب فرق میکنن. ببینید وقتی ظرف رو یه دفعه وارونه میکنید میشه سب. اگه مش آب بریزید، نه این سب نیست. ظرف رو وارونه کنید میشه سب. میفرماید خدا دفع عدم واحده بر اینا وارد کرد که رب بکن، پروردگار تو بر اینا وارد کرد صوت عذاب، تازیانه عذاب خودش را بر اینا وارد کرد. خب صوت عذاب یعنی چی؟ یعنی یه تازیانه عذاب بود که وارد شد با یه دونه تازیانه عذاب. اینا همشون چه شدن؟ همشون نابود شدن. قوم عاد با طوفان نابود شدن. قوم ثمود، قوم صالح پیامبر، یه صدای آمد و در اثر اون صدا اینا تمامشون از دنیا از بین رفتن. صیحه. و قوم فرعون هم که فرعونیان چه شدن؟ قرق شدن دیگه توی اون رود قرق شدن. بنابراین تازه اینو خدا میگه این صوت یه تازیانه عذاب بود، یعنی عذاب اینا تو آخرت سر جاشه. او عذاب آخرتشون رو دارن، دنیاشون هم اینجور از بین رفت و نابود شده. خب او قسم هایی که اول سوره خورد، حالا شاید جواب اون قسم ها این آیه باشه، میگه این ربک لبن مرساد، با دو تا تأکید ابنه و لام مزحلقه سر خبر، میگه به تحقیق پروردگار تو در مرصاد نشسته. مرصاد مکان رصده. مکان رصد شما به فارسی بهش میگید چی؟ کمینگاه. کمینگاه کسی که نشسته تو کمین شکار. شکار اونو نمیبیند، اما این تو کمینگاه شکارشو میبیند. نشسته در کمین دشمنش، دشمن او رو نمیبیند، اما این کمین کرده دشمن رو زیر نظر دارد تا ضربه رو اونجا که باید به دشمنش بزنه. میگه ای مردم فکر نکنید ظلم کردید و رفتید و آن مردم رو خوردی، دوزی بیگردی، اذیت کردی، آزار کردی، دختر مردم رو اذیت کردی، چه کردی؟ آقا هره ایش کاری هم نشد، من که هر روز چاخرم میشم و هر روزم چی؟ مالم بیشتر میشم. سب این ربک لبل مرصاد. خدا تو کمینگاه نشسته. خدا در کمین چیست؟ یعنی خدا تمام اعمال ریز و درشت من و شما را زیر نظر دارد. هیچی یادش نمیرد، هیچی فراموش نمی کند، هیچی از نظر خدا مخفی نمی ماند. کوچکترین ظلمی اگر به یک کسی کردی نوشته شد و خدا تو کمینه. پس خدا در کمینه یه تمثیله. خدا که جا ندارد که من شما برای شکار یا برای دشمن باید بشینیم تو کمینگاه. خدا جایی که نداره، یه تمثیله. یعنی میگه مثل شمایی که شکار یا دشمنتون رو رصد میکنید، همه حالاتش رو زیر نظر دارید، خدا همه حالات شما بندگان رو زیر نظر دارد. هیچ نیتی، هیچ عملی نیست که از چشم بینای خدا مخفی بشه. این ربک لبن مرسا. دو تا روایت براتون بخونم تمام. دو تا روایتمون مال بعد بفرمایید کافی شریفه. روایت اول از قول امام صادق، خیلی دقت کنید این آقا، اگر این روایت رو بشنوید دیگه شب شب خوابت نبره. میفرماین این ربک لبن مرسا قمطرتن علی الصراط. یه پلیس بر رو صراطی که از زمین قیامت میرد تو بهشت، قسمتی از این پل را، پل صراط را بهش میگن مرصاد. لا یجوزها عبد به مظلمت. هیچ بنده ای از این قسمت نمیتوند رد بشه، در حالی که نسبت به مردم چه کرده باشد؟ ظلم. اگه ظلم کردی و به زیر دستت، به کارگرت، به زنت، به بچت، به خواهرت، به برادرت، به هر کی، اگه ظلم کردی، ببینید ظلم من و شما، من و شما که صدام نیستیم که اونقدر آدم بکشیم که. خب پس بنابراین میگه خب من که اومده آدم نکشتم، پس من ظلم نکردم. ظلم من و شما اندازه قدرتمون، اندازه خودمون. یا من و شما داریم ظلم میکنیم به زنمون، به بچه‌مون، به دخترمون، به خواهرمون، به برادرمون، به پدر و مادرمون و قصر آزارمون، به شاگرد در دکونمون، به کارمندمون. خب ببینید اینا همه میشه ظلم. اگه ظلمی حق الناسی به گردن کسی باشد، از این مرصاد رد نمیشه. اینجا کی نشسته است؟ خود خدا. خود خدا. خب یعنی اگه فکر میکردی یه جاهای دیگه بشد یه جوری رد بشی، اینجا طرفه این رب بکنه مرصاد باید جواب داری. اگه جواب داری برید زور کنی، اگه جوابی نداری حواستون رو جمع کنی. همه اینو دست از زور کردن، بدی کردن برداری. اگه آقا خوبی چه ای میذارد تا آدم بیاد بدی کنی؟ میگی من خوبی میکنم جوابم نمیدم. ندم بیش از این که نیست. آقای نادرعلی خوبی می کنند، طرف آقای نادرعلی بدی می کنند. باش بازم آقای نادرعلی خوب می کنند. چرا؟ هر کسی از کوزه همان برون ترامر
درور درو.
تو خوبی بسه با حساب خدا، خدا که می بینند. حالا اینا نفهمیدند، حالا اینا جواب خوبی تو را بدی دادن، هلشون کن، تو بازم خوبی کن. یه روایت، یه روایت دیگه دارن، بله اونم عجیبه. سریع برای شما تو کافی شریف، بله بفرمایید که نمیخونم، از بیرون معنا کنم. میفرمایند از قول امام باقر علیه السلام، می‌فرمایند پیامبر خدا خبر داد به جبرئیل به اینکه هیچ خدایی نیست به غیر از خدای یگانه، و خلائق وقتی جمع میشن روز قیامت و جهنم برپا میشود. حالا خلاصه میکنم، می‌فرمایند بر روی جهنم سه تا گذرگاه وجود داره که آدم ها این سه تا گذرگاه رو باید برن. گذرگاه اول، ایستگاه اول. گذرگاه اول از چه می‌پرسند؟ الامانت و رحمت. میگن امانت هایی که پیشت بود چه کردی؟ امانت ها، امانت مال مردم میشه، ناموس مردم میشه، دختر مردم میشه، درسته؟ تا برسیم به اعضا و جوارح خوده، اینا هم امانت خدا میشه. میگه چیکار کردی؟ با چشت، با گوشت، با مالت، با ناموست، با زن و بچه مردم، با اموال دیگران که پیشت بود، ما این امانت ها چه کردی؟ یه ایستگاه امانت هاست باید جواب بدی. متوجه شدی؟ ایستگاه بعدی تو یه نسخه رحمته. رحمت باشه میشه مهربانی، مودت، دوستی. یه نسخه دیگه رحمه. میگه از رحمت هم سوال میکنن. رحمه کیا؟ رحمت هم خواهرت، برادرت، دخترمو، پسرمو، بچه هات. آمه آدم میشنسم خرج به چاشو نمیده، نمیده. خب تو بچه درست کردی، باید خرجشون رو بدی. میگه خداشون برن درارن. خب حالا خداشون نمیتونن درارن، حالا یا بیورزن یا تنبلن یا هرچی، اگه نمیتونن درارن باید تو خرجشون رو بدی. تو پدری باید خرجشون رو بدی. مادرت، پدرت اگه ندارن تو باید. میگه زنم نمیذاره. به زنت چه برموده که نمیذاره؟ باید بدی. بارها اینجا گفتم من دو تا برادر میشناختم، یکیشون کیوسک داشت، از این کیوسکا رو پولا بود، کیوسکای شهرداری اون روزا بود، کوچیکا میشستن درش سیگار میفروختن و بلیط اتوبوس میفروختن و نمیدونم اینا. یکیشون در حد یه سیگار فروشی که یه صندوق بذاره جلوش سیگار بفروشه، این قدر وسعتش بود. یکی دیگه شونم تجارت بین المللی داشت. اینا دو تا داداشی بودن. یعنی یه دونه لاستیک ماشین یکی شد، یه لاستیک شد، نه چهار تا شد، یه لاستیک ماشین با سرمایه تمام اون یه برادر چی بود؟ بیشتر بود. خب اما چیزی میداد به این برادره؟ هفتم خواهر داشت همین آقا، هفت خواهر. به خواهرها گفتم، اسمش پرویز بود، گفتم این پرویز هم نبود، شیک شده بود، اسمش رو عوض کرده بود. چقدر آدم ها بدبختن. وقت که پولدار شده بود، حالا نمیگم اسمش، یه وقت کسی نشد، اسمش یه چیز دیگه بود، یه اسم مذهبی بود. بعد نه پولدار شده بود، اسمش عوض کرده بود، گذاشته بود پرویز. گفتم این پرویز به شما خواهرها، هفت خواهر هیچی ندارم، هیچی. گفتم پرویز به شما چیزی نمیدن؟ گفت فلان اینقدر دارم بگم، ما اون برادر دیگره بود که سیگار فروشه مرد. گفت وقتی رفتیم ختمه اون برادرمون تو خانه اون برادر، پرویز این برادر آمد ما را از خونه بیرون کرد، گفت شما آمدید اینجا چیکار؟ برید. حضرت عباسی اینا را میشه اصلا بهشون گفت آدم؟ شما بگی ها؟ تو خواهرات نون نداشته باشن بخورن، تو اینقدر داری که داری میترکی. خب حالا خدا به تو داده بخور،
اما باید به خواهر آدم رسیدگی کنی یا نه؟ باید احوال اون آدم بپرسی یا نه؟ آخه بی حیا، خواهر تو یخچالش که می سوزد باید به من زنگ بزنه بگه من یخچالم سوخته، یخچال برای من درست کن تا بسو. خب متوجه میشید چه دارم میگم؟ لذا یکی از چیزهایی که میپرسم از رحمه، از این که با اقوام برادرت، خواهرت، بچه هات اینا چه برخوردی؟ خیش و قومات چه جوری برخوردی؟ رسیدگی بهشون کردی؟ احوالشون رو پرسیدی؟ کمکشون کردی اگه از دستت میاد؟ قنطره دوم و ثانیتو علیها السلام. ایستگاه دوم از چی میپرسن؟ نماز. از نماز میگه نمیشد خدا نماز صبح ها میذاشت زود؟ آخه صبح ها ما خوابیم. از نماز
الحمدلله.
آب گرم تو خونه دارن، خونم گرمه، حمومم داره، بلند نمیشه قصدشو بکنه نمازشو بکنه. اینا کی هم من نمیدونم نماز یعنی اینقدر اهمیت نداره؟ 5 دقیقه بری زیر دوش اونم آب گرم غسل دو بکنی نماز دو بکنی؟ ما بچه بودیم درس میدادیم فریدون شهر، فریدون شهر الان چقدر برف آمده؟ تو فریدون شهر درس میدادیم، بله 40 سال پیش آقای مادر. خب ما اونجا درس میدادیم، جوان بودیم، بچه بودیم، خیلی خوب مثل بقیه جوان ها مختلف میشدیم، صبح بلند میشدیم میبینید مختلف شدیم. حالا باید چیکار کنیم؟ زمستون برف اومده میخوام قوس کنیم. ما یه خونه داشتیم کنار شهر، خب فریدون شهر توی خونه که ما شبا میخوابیدیم صدا گرگ میامد، بیابون بود دیگه. بلند میشدیم را میفتادیم قبل اذان صبح تو برف میرفتیم تا تو شهر. تو شهر یه حموم عمومی بود، خونه خودمون حموم داشت، نفت نبود، موقع جنگ بود، نفت نبود که بریزیم تو آب گرم کن و روشن کنیم و آب داغ بشه. نتیجه باید چه میکردیم؟ میرفتیم حموم عمومی، را میفتدیم میرفتیم مسافتی تا برسیم تو شهر، تا شهر برسیم به حموم. یادم یه رو که وارد حموم شدن هیچکی نبود، هیچکی احدی نبود توی همون، ولی خدا پدر همومیه بیامرزه در باز بود. رفتیم تو قصرمون رو کردیم وایسادیم نمازمون رو خوندیم. خب حالا زیر سرش همومش بلند نمیشه قصرشو بکنیم نمازشو بکنیم. از نماز میبرسن. ایستگاه دوم نماز و ثالثتو علیها. بریم سر سومی. سومی اونجا کی نشسته است؟ و ثالثتو علیها رب العالمین، خدا، خود خدا، لا اله الا غیره فیکلفون الممر علیها. خب اونجا خود خدا نشسته است و او وقت میگه این همون قوله تعالی است، ان ربک لبل مرساد. اونجا دیگه خدا نشسته است، مو از ماست میکشه. خدا رحممون کند اگه خدا بخواد مو از ماست بکشد، کی میتواند نجات پیدا کند؟ امیدواریم خدا با کرم خودش و رحمت خودش با همه ما رفتار کند. البته ما انشاءالله سعی کنیم که اعمالمون رو درست کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم. خب عرض من تمام. امروز را گفتند که روز وفات ام البنین است، مادر اول فرز، ام البنین، مادر اول فرز و سه شهید دیگر تو کربلا. چهار پسرش رو تو کربلا از دست دادید. خانمیست آمده تو خانه امیر المومنین، چهار تا پسر برا امیر المومنین به دنیا آورده، اسمش فاطمه کلابیه بوده است، حضرت صداش می زدن فاطمه، بچه های زهرا نگاهاشون در می گشت فاطمه، به یاد مادرش می افتادن. لذا خود خانوم فهمید علی وقتی صداش می زند فاطمه، بچه های زهرا عشق تو چشاشون جمع آمده پیش امیر از موقعی، آقا میشه خواهش کنم برا دیگه فاطمه صدا نزد؟ گفتن چرا؟ عرض داشت آقا بچه های زهرا به یاد مادر میفتن، عشق بار میشه چشماشون. گفتن چی شما رو صدا بزنن؟ خانون گفت آقا هرچی میخوایی صدا بزن صدا بزنیم، ولی فاطمه نگی، بچه های زهرا ناراحت میشن. آقا فرمودن خیلی خوب، شما چند تا پسر داری؟ من صدات میزنم ام البنین، یعنی مادر بچه پسرها. گم باشا، صداش میزدن ام البنین، مادر بچه پسرها. و این خانم فوق‌العاده مؤدب بود، فوق‌العاده مؤدب، به بچه های خودش یاد داده بود بچه ها شما همه ایتون باید فدای بچه های زهرا بشید، نگید ما بچه علی هستیم و اونام بچه های علی هستن، و بدونید اونا بچه های دختر پیغمبر هست، شما بچه های دختر پیغمبر نیستید، شما با اونا فرق دارید، شما باید فدای بچه های فاطمه بشوید. لذا از کودکی یاد داده بود این پسرش اول پس صدا بزد امام حسین رو همیشه سیدی و مولای الحسن، سیدی و مولای الحسن. شاید شاید بارها امام حسین بهش گفته باشد اول فضلم یه بارم بین بگو برادر، آخه مگه تو برادر من نیستی؟ یه بارم صدا بزن منو برادر. ولی میدونید کی صدا زد آقا را برادر؟ این ثواب روزه اول فضل برسه به روح مادر اول فضل. وقتی صدا زد اول فضل برادر رو به برادری، که عمود آهنین بر سر اول فضل و اول فضل بر روی زمین.
یکی سماواتیون سنای اول فضل خیل ملک خادم سرای با مجربت سوار حور بهشتی از حرم و سهن لا سفای عمر دوان کودکی و اندامه عمر